آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در نخستین سفر خارجیش عازم خاور دور می شود. شماره کشته شدگان انفجار در پاکستان به دست کم 24 تن رسید. پارلمان اروپا از همه کشورهای عضو خواست استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسند. ساعت 24 درود بر یکایک شما. نخستین لحظات بامداد آدینه 18 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2009 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار همکاران بسیاری که در تهیه و تکوین این مجله شریک هستند. اولین آنها محمد رضا کاظمی است با تازه ترین خبرها. آقای کاظمی
سلام و شب بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نخستین سفر خارجیش در مقام رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و اندونزی می‌رود. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، سفر خانم کلینتون به این 4 کشور 10 روز دیگر آغاز می‌شود. هیلاری کلینتون در سفر به توکیو، سئول و بیجینگ افزون بر بحران مالی جهانی درباره راه‌های جلوگیری کره شمالی از دستیابی به سلاح اتمی نیز به گفتگو می‌پردازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت خانم کلینتون اندونزی را نیز در برنامه سفرش به خاور دور جای داد، زیرا می‌خواست به کشوری اسلامی نیز سفر کرده باشد. پلیس پاکستان اعلام کرد بمب‌گذاری انتحاری روز پنجشنبه در مرکز پاکستان تاکنون دست کم 24 کشته و نزدیک به 50 مجروح بر جای گذاشته است. به گفته پلیس پاکستان این عامل انتحاری بمبی را که همراه داشت در نزدیکی یکی از مساجد شیعیان منفجر کرد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه غیر اجباری از همه کشورهای عضو خواست که استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسد. کوسوو زمستان سال گذشته با جدا شدن از صربستان به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد و تا کنون 22 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا آن را به رسمیت شناختند. قبرس، یونان، سلوواکی، اسپانیا و رومانی به نشانه همبستگی با صربستان و یا به سبب نگرانی از آینده استانهای جدایی طلب خود از به رسمیت شناختن کوسوو تا کنون خودداری کردند. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات استانی عراق، ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر کنونی در شهرهای بغداد و بصره، یعنی بزرگترین شهرهای عراق، پیروزی چشمگیری به دست آورده است. انتخابات استانی عراق روز شنبه در 14 استان از 18 استان عراق برگزار شد و بیشترین میزان شرکت مردم در انتخابات را پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 داشته است. چنانچه نتایج نهایی مطابق نمونه‌گیری هایی انجام شده باشد، بزرگترین بازنده انتخابات حزب مجلس اعلای اسلامی عراق خواهد بود که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد. ایگور خودینوف نخست وزیر قرقیزستان روز پنجشنبه گفت بیشکک همچنان گرم گفتگو با واشنگتن بر سر ادامه بهره‌گیری نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی مناس در این کشور است. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز خبر ادامه این گفتگوها را تایید کرده است. قربان بیگ باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان روز سه‌شنبه از تعطیلی پایگاه مناس خبر داده بود. گفته‌های رئیس جمهوری قرقیزستان در این زمینه در مسکو پس از آن منتشر شد که روسیه تضمین کرد یاری‌ها و اعتباراتی مالی به ارزش 2 میلیارد دلار در اختیار بیشکک بگذارد. و سخنگوی سفارت بریتانیا در تهران میترا بهنام مجتهدی روز پنجشنبه اعلام کرد توقف فعالیت بریتیش کانسل در تهران ناشی از اقدامات مقامات جمهوری اسلامی بوده است. سخنگوی سفارت بریتانیا ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های این مؤسسه فرهنگی آموزشی به زودی از سر گرفته شود. بریتیش کانسل روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی و ارعاب کارمندان محلی این مؤسسه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود را متوقف می‌کند.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه‌ها برایتان در این مجله نیمه شب داریم؟ یک کارشناس بخش فضایی روسیه با اشاره به پرتاب ماهواره امید میگوید که جمهوری اسلامی نشان داده است که موشکهایش میتوانند به هر گوشه کره زمین برسند. رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه هم از تاخیر در افتتاح نیروگاه بوشهر میگوید، اما میگوید تا پایان سال جاری میلادی سال 2009 گشایش خواهد یافت. دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی از کسریه 1 میلیارد دلاری واریز درآمد نفتی سال 85 به خزانه دولت خبر می‌دهد. و یک سناتور آمریکایی از احتمال اینکه ایران آمریکایی ناپدید شده در جزیره کیش را با قصد تبادل او با چند ایرانی بازداشت شده در عراق نگاه داشته خبر داده است. دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران روز پنجشنبه تعطیل شد. برنامه نگاه تازه، همه اینها در همین مجله نیمه شب. راستی خبرهای ورزشی هم داریم، بمانید تا بشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، ویتالی لاپوتا یکی از بلندپایگان بخش فضایی روسیه گفته است که با جای گرفتن ماهواره امید در مدار زمین، جمهوری اسلامی نشان داده است که موشکایش می توانند به هر نقطه‌ای از کره زمین برسند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می گوید، چنین گفته هایی بیگمان به نگرانی های جهان غرب و اسرائیل از فعالیت های موشکی و هسته‌ای تهران دامن خواهد زد. علیرضا طاهری.
آنچه ویتالی لاپوتا در ستایش فناوری‌های موشکی جمهوری اسلامی می‌گوید، با آنچه تحلیلگران غربی در همین زمینه تاکنون گفتند، در تقابل کامل است. کارشناسان نظامی غرب تاکنون آزمایش‌های موشکی یا خبر ساخت هواپیماهای جنگی پیشرفته تا حد هواپیماهای رادارگریز در ایران را صرفاً ادعاهایی دانستند که جمهوری اسلامی از آنها برای مصارف داخلی بهره می‌گیرد. در یک مورد، کاندالیز رایس، وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، در پاسخ به این پرسش که درباره یکی از آزمایش‌های موشکی در ایران چه نظری دارد، چون این تحولی را صریحاً بی‌اهمیت خواند و گفت: جمهوری اسلامی هر چند گاه یک بار خبر می‌دهد که چیزی را پرتاب کرده است. با این حال انتشار پی در پی چنین خبرهایی به جهان غرب و در کنار آن به اسرائیل امکان داده است که نگرانی‌هایشان از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را مستدل و برجسته کنند. جهان غرب و اسرائیل می‌گویند اگر جمهوری اسلامی در این گفتش صادق است که برنامه‌های تسلیحاتی‌اش جنبه صرفاً دفاعی دارد و برنامه هسته‌ایش نیز صلح‌آمیز است، چرا خبر از آزمایش موشک‌هایی در ایران می‌دهد که قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای دارند و برد آنها تا شرق اروپا می‌رسد؟ اکنون جمهوری اسلامی با انتشار خبر جای گرفتن امید، نخستین ماهواره ساخت ایران در مدار کره زمین به یاری موشکی ساخت ایران، زمینه را برای به صدا در آمدن ناقوس نگرانی های تازه در جهان غرب و اسرائیل هموارتر از گذشته ساخته است. بر چنین زمینه‌ای به گزارش AFP خبرگزاری فرانسه از مسکو، ویتالی لاپوتا مدیر آرکاکا ان نورگیا شرکت روسی ساخت و سازهای فضایی به اینترفاکس خبرگزاری روسیه گفته است که جمهوری اسلامی با جای دادن ماهواره امید در مدار زمین نشان داده است که موشک‌هایش به هر نقطه‌ای از کره زمین می‌توانند برسند. ویتالی لاپوتا پارا از این هم فراتر گذاشته و در ستایش این دستاورد گفته است که به احترام دانشمندان ایرانی به پا می‌خیزد و کلاه از سر برمی‌گیرد.
یکی از بلندپایگان بخش فضایی روسیه گفته است که با جای گرفتن ماهواره امید در مدار زمین، جمهوری اسلامی نشان داده است که موشکایش می توانند به هر نقطه‌ای از کره زمین برسند. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا. باز هم تأخیر، باز هم ابهام. رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه با اعلام تأخیر در افتتاح نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه هسته‌ای ایران، میگوید این نیروگاه اواخر سال جاری میلادی گشایش خواهد یافت. شرکت آلمانی زیمنس در دوران محمد رضا شاه پهلوی مأمور ساخت نیروگاه بوشهر شد، اما پس از انقلاب اسلامی در ایران کار را نیمه تمام رها کرد. جمهوری اسلامی نیز یک چند گاهی کار ساخت نخست نیروگاه هسته‌ای در ایران را به بایگانی سپرد. اما با پایان گرفتن جنگ طولانی و پرکشتار با عراق، زمام ساخت نیروگاه بوشهر را به دست روسیه داد. به گزارش حامد پارسی از رادیو فردا، به نظر می رسد که روسیه نیروگاه بوشهر را که هزینه سنگینی برای ایرانیان داشته، به چشم اهرام فشار بر جمهوری اسلامی می نگرد. حامد پارسی.
سرگی کرینیکو گفت که تاریخ آغاز به کار نیروگاه برای پایان سال برنامه‌ریزی شده و من در نظر دارم تا در ماه فوریه از نیروگاه بوشهر بازدید کنم. تاریخ تازه راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران در حالی اعلام می شود که سفیر روسیه در تهران و سایر مقام های این کشور گفته بودند که کار ساختمان نیروگاه بوشهر تا پایان سال 2008 میلادی پایان می یابد و در اوائل سال جاری میلادی وارد شبکه تولید برق ایران خواهد شد. این نخستین بار نیست که روسیه تکمیل نیروگاه بوشهر را به تأخیر می اندازد. مسکو از سال 1995 میلادی که بر اساس قراردادی با ایران مسئول تکمیل نیروگاه بوشهر شده است، تا کنون بارها راه اندازی این راکتور را به تأخیر انداخته است. اختلافات مالی ایران و اتم استروی اکسپورت، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، سبب شد تا طرف روسی با تعلیق فعالیت‌های ساختمانی این راکتور اعلام کند که راه اندازی آن تا پایان سال 2008 میسر نخواهد شد. پس از حل و فصل این اختلافات مالی، سرانجام روسیه در دی و بهمن سال 86 تمام محموله‌های سوخت نیروگاه بوشهر را به ارزش 1 میلیارد دلار به ایران ارسال کرد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، اوائل سال 1387 اعلام کرده بود که نیروگاه بوشهر در تابستان سال جاری با نیمی از ظرفیت خود آغاز به کار می کند. رسول موسوی، رئیس دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران نیز اردیبهشت ماه گفته بود به نظر نمی رسد که راه اندازی و تولید برق توسط این نیروگاه با تأخیر بیشتری روبرو شود. برخی تحلیلگران و منتقدان روسیه در ایران می گویند که روسیه از نیروگاه بوشهر به عنوان اهرم قدرت در روابط خود با تهران استفاده می کند. همکاری روسیه با ایران برای ساخت نیروگاه بوشهر با انتقاد کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شده که می گویند برنامه اتمی تهران به منظور ساخت سلاح هسته‌ای دنبال می شود. ولی مسکو گفته است که شواهد قاطعی در زمینه نظامی بودن این برنامه وجود ندارد و راکتور بوشهر نیز اهداف صلح‌آمیز دارد. نیروگاه اتمی بوشهر که از 3 دهه پیش کار ساختمان و آماده سازی آن همچنان ادامه دارد، به گفته مقام‌های ایرانی قرار است که نزدیک به 1000 مگاوات برق تولید کند. احمد فیاضبخش، معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، بهمن ماه گذشته گفته بود که کل مبلغ پروژه در ابتدا 1.2 میلیارد دلار بود که به تدریج پرداخت شده و کمتر از 10% مبلغ این قرارداد افزایش داشته است. روسیه اعلام کرده است که همزمان با راه اندازی نیروگاه بوشهر شماره کارکنان خود را در آن 25% افزایش خواهد داد.
آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه با اعلام تأخیر در افتتاح نیروگاه بوشهر از افتتاح آن و گشایش آن در اواخر سال جاری میلادی سال 2009 خبر می‌دهد. حامد پارسی بود از رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی میگوید که دولت در سال 85 بیش از 1 میلیارد دلار از درآمد نفتی را به خزانه واریز نکرده است. علیرضا کرمانی.
1 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه واریز نشده است. گزارش دیوان محاسبات که روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی نژاد در نخستین سال مالی که این دولت بودجه کشور را تنظیم کرده و از تصویب مجلس گذرانده است، یعنی در سال 85، دست کم 1 میلیارد دلار را به خزانه باز نگردانده است. خبرگزاری آفتاب در همین باره می نویسد قرائت این گزارش پس از 2 سال اصرار منتقدان و تعلل دیوان محاسبات در ارائه آن به مجلس صورت گرفت. مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران پیشتر برخی اخبار رسانه‌ها درباره واریز نشدن مبلغی بسیار کمتر از این را جنگ روانی مخالفان، سیاه نمایی و تخریب دولت عدالت‌خواه خوانده بودند. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که گزارش تفریغ بودجه سال 85 را قرائت می‌کرد، در بخش انرژی ضمن این که اعلام کرد بخشی از هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل، بیمه و انبارداری غیر واقعی بیان شده است، افزود همچنین بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل 1,058,000,000 دلار به حساب خزانه واریز نشده است. پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85، علی لاریجانی این گزارش را نشانگر برخی موارد مهم ارزیابی کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی سپس افزود عدم بازگشت 1,000,000,000 دلار از مازاد درآمد نفتی کشور به خزانه باید پیگیری شود. علی لاریجانی در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که دیوان محاسبات به زودی گزارش تفریغ بودجه سال 86 را نیز به مجلس ارائه خواهد کرد.
دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی از کسری 1,000,000,000 دلاری واریز درآمد نفتی سال 85 به خزانه دولت خبر می‌دهد. علیرضا کرمانی بود.
انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من ملت تعیین می‌کنم. من تو دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین می‌کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. از چهار شنبه 16 بهمن تا سه شنبه 22 بهمن ساعت 9:30 شب.
سناتور بیل نلسون نماینده فلوریدا میگوید احتمال دارد که ایران رابرت لوینسون مامور پیشین FBI را که از ماه مارس 2007 در جزیره کیش ناپدید شده است برای مبادله با چند ایرانی که در ژانویه سال 2007، دو سال پیش، توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت شدند، در اختیار گرفته باشد. مقامات ایرانی همواره از سرنوشت آقای لوینسون ابراز بی اطلاعی کردند. با این حال سناتور نلسون به CNN گفته است که این حرف اول آنهاست، اما بعد گفتند که حاضرند درباره ایرانیانی که در اربیل زندانیان مذاکره کنند. سناتور نلسون میگوید با نماینده ایران در سازمان ملل متحد تحت عنوان نماینده مردم فلوریدا و نه دولت آمریکا گفتگو کرده است. خانواده لوینسون هم برای پیگیری پرونده رابرت لوینسون محمد حسین آقاسی را به وکالت خود برگزیدند. همکارم نازیه عظیما به همین مناسبت با او گفتگوی انجام داده است و در آغاز این گفتگو از محمد حسین آقاسی می‌پرسد رابرت لوینسون برای چه به جزیره کیش و به ایران آمده بود. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری پاسخ می‌دهد.
آقای رابرت لوینسون که حدود 10 سال قبل از آمدنش به ایران از پلیس FBI آمریکا بازنشست شده بود، در واقع به منظور رسیدگی و کشف سرنخ‌های قاچاق سیگار در ایران از طریق دبی وارد کیش شده بود و فقط 24 ساعت در ایران در هتل مریم کیش اقامت داشت. یک آمریکایی دیگری هم اون شب با ایشون بوده که الان در ایران زندگی میکنه. فردای روز ورودش به ایران، یعنی در همون اسفند ماه 1358، ساعت 12 از هتل مریم خارج میشه به قصد فرودگاه و پرواز به دبی در واقع بازگشت. بین راه هتل و فرودگاه کیش ایشون مفقود میشه و متاسفانه از اون به بعد هیچ گونه سرنخ کاملا مشخص و روشنی از اینکه چه کسانی او رو ربودن و چه برای به سرش اومده وجود نداره.
آقای آقاسی، شما به عنوان وکیل خانواده آقای لوینسون چه اقداماتی برای ایشون انجام دادین؟ از نظر قضایی و پروندهشون در چه مرحله است؟
من به عرضتون برسونم که ابتدا وقتی که با خانواده آقای لوینسون صحبت کردیم، اینها اعتقاد راسخی داشتن که توسط دولت ایران دستگیر شده و احیانا در بازداشت دولت ایران هست. یک سال از تاریخ مفقود شدن ایشون گذشته بود. من با استدلالهایی که کردم توضیح دادم که اعتقاد من این هستش که دولت ایران ایشون رو دستگیر نکرده، بلکه کسان دیگری که در ارتباط با مافیای قاچاق سیگار در ایران هستن ممکنه که به ایشون تعرضی کرده باشن. پذیرفتن خانواده آقای لوینسون و بعد از اون به من اجازه دادن که ما طرح دعوا بکنیم در دادگستری کیش. من به عنوان روبوده شدن آقای لوینسون در کیش طرح شکایت کردم، پرونده به اداره پلیس امنیت ارجاع شد، با دوستانی هم که اونجا بودن مذاکره کردم و به اونها تذکر دادم، یادآور که حیثیت مملکت ما و آبروی دولت جمهوری اسلامی ایران در این هست که تلاش کافی بشه برای پیدا کردن علت مفقود شدن آقای لوینسون. آقایون هم به من قول دادن که در این زمینه تلاش و همکاری زیادی بکنن که متاسفانه در این زمینه من جواب مثبتی به موکلین ندارم بدم که این تلاش ها کاملا به صورت جدی صورت گرفته.
آقای آقاسی، همونطور که حتما خودتون میدونین، نماینده های کنگره و سنای آمریکا پادرمیونی کردن در این قضیه و حتی کار به اینجا رسیده که خانم کلینتون هم رهایی آقای لوینسون رو به عنوان یک نشانه حسن نیت از طرف ایران قرار داده. شما فکر میکنین که چرا پای حکومت آمریکا در این ماجرا به میان آمده؟
من این موضوع رو پیش بینی کرده بودم و تذکر داده بودم. متأسفانه گوش‌های شنوا برای جلوگیری از ایجاد بحران در مورد مسائلی که امکان حل آن به سادگی میسر است وجود نداره. متاسفانه به علت عدم توجه به این توصیه های بنده و بی‌نتیجه موندن اقدامات من، استدلالی که کرده بودم رنگ باخت و مذاکراتی که با موکلینم چه در ایران و چه در آمریکا داشتم، اونها دیگه نمیتونن بپذیرن که واقعا مقاماتی در این زمینه دخیل نیست. من همچنان اعتقاد دارم که دولت ایران در این زمینه مقصر نیست، اما کوتاهی های دستگاه قضایی در پیگیری سرنخ هایی که من پیدا کردم و گزارش کردم و اطلاع دادم باعث شده که کار به روابط بین دولت ایران و دولت آمریکا بکشه و علت اینکه آقایون دخالت کردن و اعضای کنگره هم بعضاً در این زمینه قطعنامه‌ای صادر کردن ناشی از همین بی‌دقتی هاست.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، با همکارم نازی عظیما بر سر مسئله رابرت لوینسون، آمریکایی ناپدید شده در جزیره کیش، گفتگو می‌کردند. و اما با اعلان تعطیل دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران روز پنجشنبه 5 فوریه، مرکز این شورا در لندن و وزارت خارجه بریتانیا اطلاعیه‌هایی صادر کردند و از قطع تبادل فرهنگی و آموزشی بین دو کشور ابراز تأسف نمودند. همکارم شهران تبری گزارشی دارد در این مورد و در این گزارش گفتگوی انجام داده است با دکتر جیمز هینسون که مدیر سازمانی غیر انتفاعی موسوم به آموزش محیط زیست در زمینه‌های عملی است. پروژه‌ای داشتند این گروه که ثروت زمین‌های آبگیر و مرطوب نام داشت و در رامسر انجام گرفت و در آن 21 کارشناس محیط زیست شرکت کردند. گزارش شهرانه تبری و اطلاعات بیشتر در این زمینه.
دکتر هندسون مدیر یک سازمان غیر انتفاعی یا NGO در بریتانیا به نام آموزش محیط زیست در زمینه‌های عملی است و این برنامه را در پی پیشنهادی از سوی مرکز منطقه رامسر که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت محیط زیست است آغاز کرد. از سوی رادیو فردا از دکتر هندسون می‌خواهم درباره مشارکت خود در این پروژه و کمک شورای بریتانیا در تهران توضیح دهند.
I was a consultant on another project funded by the Japanese JICA that was involved in developing an environmental management plan.
من به عنوان مشاور در پروژه دیگری که بودجه آن را ژاپنی‌ها تامین کردند درباره زمین‌های مرطوب و تالاب‌ها در انزلی در استان گیلان کار می‌کردم. در این برنامه که حدود 2 سال به طول انجامید، من در مجموع 5-6 ماه در ایران گذراندم و در نقش مدرس و مشاور کار کردم. در آنجا با کارشناسان و علاقمندان ایرانی آشنا شدم و پس از آن به شورای فرهنگی بریتانیا در تهران مراجعه کردم و گفتم من یک پروژه مدیریت زمین‌های مرطوب دارم، آیا شما می‌توانید کمک کنید که آن را اجرا کنیم؟ آنها از این پروژه استقبال کردند و با کمک سازمان‌های محیط زیست در ایران مرکزی آموزشی برای اداره و مدیریت سرزمین‌های مرطوب در انزلی دایر کردیم و عده‌ای را از وزارت محیط زیست و NGOها برای تحصیل در این زمینه به بریتانیا آوردیم تا بعد به ایران برگردند و در این مرکز تدریس کنند. در مرحله اول این پروژه کارگاه‌های آموزشی ارتباطی و آگاهی رساندن به عموم از 29 اکتبر تا 2 نوامبر 2007 در رامسر تشکیل شد که در آن 21 کارشناس سرزمین‌های مرطوب از ایران، عربستان سعودی، عراق، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و یمن شرکت داشتند. بودجه این پروژه مشترکاً از سوی شورای فرهنگی بریتانیا، وزارت محیط زیست ایران و مرکز محیط زیست رامسر تأمین شد. از دکتر هندسون میخواهم درباره ثروت سرزمین‌های مرطوب که نام این پروژه است توضیح دهند.
Well, the wealth of wetlands is a kind of marketing or promotion or communication phrase used by the Ramsar Convention. The Ramsar Convention, by the way, was named after the city of Ramsar in Iran where it was signed.
ثروت سرزمین‌های مرطوب نامی است که از سوی کنوانسیون رامسر انتخاب شد و در واقع نامی برای جلب توجه به این پروژه و پیشبرد آن در سراسر جهان است. کنوانسیون رامسر در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی در نظام گذشته ایران تشکیل شد و اولین کنوانسیون سرزمین‌های مرطوب در تمام جهان بود. در واقع این کنوانسیون قدیمی‌ترین سازمان محیط زیست در این زمینه در سراسر دنیا به حساب می‌آید که برنامه آن در هتل مشهور رامسر تایید شد و به امضای مسئولین رسید. کنوانسیون رامسر در ایجاد آگاهی در مورد سرزمین‌های مرطوب در سطح جهانی فوق‌العاده موفق بود و توانست به مردم بگوید که سرزمین‌های مرطوب نقشی اساسی در حفاظت محیط زیست ایفا می‌کنند. از دکتر هندسون می‌پرسم فکر می‌کنید اکنون با بسته شدن شورای بریتانیا در تهران فعالیت‌های با ارزشی که با همکاری دو کشور در زمینه محیط زیست انجام می‌گرفت مختل خواهد شد؟
Yes, I think it obviously will because I think the people I worked with in Iran were
بله من فکر می‌کنم این کار مختل خواهد شد. باید بگویم من در ایران با افرادی کار کردم که کارشان فوق‌العاده بود و ما به میزان قابل ملاحظه‌ای از تجربیات هم آموختیم. دکتر هندسون می‌افزاید
Iran has a huge number of wetlands, for example, and they're very important globally for environmental protection. And so, you know, there's a huge interest.
در ایران مساحت عظیمی از سرزمین‌های مرطوب و آبگیرها وجود دارد و نقش این سرزمین‌ها برای حفاظت محیط زیست در سطح جهانی بسیار قابل ملاحظه است. به همین خاطر علاقه وافری به تبادل نظر و یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت این سرزمین‌ها در سطح جهانی وجود دارد. اگر شورای بریتانیا نتواند فعالیت‌های خود را در تهران از سر گیرد، این تحقیقات و تبادل نظرها فروکش خواهد کرد و جای تأسف بسیار خواهد بود.
گزارش شهران طبری را می‌شنیدید در مورد تعطیل دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در تهران. شنوندگان گرامی، نوبت می‌رسد به ورزش دوستان، فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
هدی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و همراه دستیار رشتروت مولر آلمانی دیشب از تماشاگران بازی تدارکاتی کره جنوبی با بحرین در دبی بود که دو بر دو به پایان رسید. این بازی یک هفته پیش از مسابقه سرنوشت ساز برای جام جهانی 2010 بین ایران و کره جنوبی در چهارشنبه آینده در تهران بود. هو جونگ مو سرمربی 54 ساله تیم ملی کره جنوبی از دفاع تیمش اظهار نگرانی کرد. هافبک سالهای دور تیم PSV آینتوفن هلند بعد از بازی گفت ما بخت‌های گل بسیاری به بحرینی‌ها دادیم و نباید این را در برابر ایران تکرار کنیم. کره جنوبی این بازی را در غیاب 6 لژیونر خود انجام داد. دایی پیش از سفر به دبی 25 بازیکن را برای اردو یک هفته‌ای بازی با کره جنوبی برگزید که از میان لژیونرها تنها وحید هاشمیان، جواد نکونام و مسعود شجاعی دعوت شده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در 20مین هفته لیگ برتر والیبال ایران تیم سایپا در حضور بیش از 3500 تماشاگر در گنبد کاووس 3-2 تیم پادیسان این شهر را شکست داد و در پایان گروهی از تماشاگران صندلی‌های تالار مسابقه را شکستند. در این رقابت ها تیم پیکان با 41 امتیاز اول است و سایپا با 1 امتیاز اختلاف در رده دوم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید بکام برای اولین بار اعلام کرد که دوست دارد باشگاه لس آنجلس گالاکسی آمریکا را ترک کند و تا پایان دوران بازیش در آس میلان ایتالیا باقی بماند و بخت حضور در جام جهانی 2010 را داشته باشد. بازیکن پیشین تیم‌های منچستر یونایتد و رئال مادرید اکنون به صورت قرضی در میلان بازی می‌کند. دیشب تیم لیورپول در دیدار با همشهری‌اش اورتون با تک گل دان گاسلینگ نوجوان در فاصله 2 دقیقه پایان وقت اضافی مغلوب و از رسیدن به دور پنجم جام حذفی انگلیس باز ماند.
فریدون شیبانی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، در به پایان نیمه اول مجله نیمه شب نزدیک می‌شیم. در فرصت کوتاهی که داریم تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادداشت کنید. 00420221124113. اگه بخوابی به سرتون زد این شب تعطیلی، حتما با رادیو فردا رادیوی خودتون تماس بگیرید، اما از جاتون تکون نخورید. در یک چشم هم زدن در نیمه دوم مجله نیمه شب با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
اینم نیمه دوم، گفتم که در یک چشم به هم زدن با شما خواهیم بود. خب دوستان، اگر از آغاز مجله نیمه شب پا به پای ما و گزارش ها آمده اید، ممنونیم از همراهیتون. اگر هم که با همین تیک تیک ساعت ما همین الان خواب از چشمای خوابالودتون پریده، توصیه میکنیم که گزارش های شنیدنی نیمه اول مجله رو با مراجعه به سایت رادیو فردا بشنوید. و اما همچون همیشه نخست خبرها رو بشنویم. باز هم از همکارم محمد رضا کاظمی، این بار سرخط خبرها.
سلام مجدد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نخستین سفر خارجیش در مقام رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و اندونزی می رود. نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه‌ای غیر اجباری از همه کشورهای عضو خواست که استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسند. پلیس پاکستان اعلام کرد بمبگذاری انتحاری روز پنجشنبه در مرکز پاکستان تا کنون دست کم 24 کشته و نزدیک به 50 مجروح بر جای گذاشته است. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات استانی عراق، ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر کنونی در شهرهای بغداد و بصره پیروزی چشمگیری به دست آورده است و ایگور خودینوف نخست وزیر قرقیزستان روز پنجشنبه گفت بیشکک همچنان گرم گفتگو با واشنگتن بر سر ادامه بهره‌گیری نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی مناس در این کشور است.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با سرخط خبرها. آقای کاظمی، حدس میزنید که الان نوبت چی باشه؟ شما یکی از دستاندرکاران سابق این برنامه بودید. برنامه نگاه تازه. سوال اینه که به خاطر سنتون شما را از این برنامه محروم کردن؟
خواهش می‌کنم.
شاید یه محدوده سنی داره.
اینقدرم پیر نیستم، برای همینم تو این برنامه هستم اتفاقا.
ظاهرا مثل اینکه 25 رو که پر کنید دیگه تمومه کار بعد.
نه اینطور نیست. و بشنوید این برنامه رو، حتما ببینید که منم هستم.
برنامه پرطرفدار و شنیدنی نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی، همکار جوان ما.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی سلام میکنم.
خیلی خوشحالیم که باز در کنارتون هستیم، ولی این بار با یک برنامه ویژه به مناسبت 30 سال انقلاب بهمن 1357 که میدونم برای همتون به هر حال یک خاطراتی به جا مونده، از جمله برای من و محمد رضا. محمد یادته؟
من که اون زمان که انقلاب شد که گوجولو بودم، جوجو بودم به قول معروف، ولی
شرکتی نداشتی تو تظاهرات؟
آره، شرکت فعال نداشتم نه، ولی بعداً به هر صورت توی مدرسه همیشه دهه فجر و 22 بهمن کلا روزای خوبی بود.
خیلی خوب بود چون تعطیل میشد مدرسه. آره. همش جشن و سرود و آدم هم میرفت عضو یکی از این گروه ها میشد.
آره، تئاتر اجرا میکردیم، آهنگ اجرا میکردیم، ادای معلم ها رو در میوردیم، شیرینی میخوردیم، خوش میگذشت.
بعد فکر کن تزیین کلاس کلی وقت میگرفت، معلم هم اونجا نمیدونست باید چیکار بکنه.
دقیقا، مگه جرات میکرد بگی نکنیم؟
ولی به هر حال این مسئله توی شهرم دیده میشد دیگه، یه جوری آدم وقتی میرفت تو خیابون احساس میکرد که فضا یه شکل دیگه است.
به هر صورت اون کاغذای سگوش پرچم ایران بود، بعد عکسش هم
عکس
آقای خمینی هم وسطش بود و تمام شهر میزدن، خب اونا رو نمیشد بی توجهی کرد بهش، همه جا میدید آدم دیگه، یک حال و هوای دیگه ای داشت. ولی جالبه که اون لحظه که ما متوجه نمیشیم که اینا برای چی هست و اینها،
اون موقع فقط فکر این هستیم که آقا سرگرمیم،
کلاس رو تعطیل کنیم بریم خوش بگذاریم. ولی مثل این که بچه ها وقتی بزرگتر میشن میفهمن کار کرده این مراسم و اینها چی هستش.
یه بخشی از این انقلاب هم میدونی که حالا بگذاریم، یک بخشیش هم خاطراتیه که مردم با این سرودا دارن، سرودای انقلابی. اگه موافق باشی یکی از این سرودا رو بشنویم با هم، سرود هوا دلپذیر شد بهاران خجسته باد که اسفندیار منفردزاده آهنگش رو ساخته و کرامت الله دانشیان هم شعرش رو گفته.
بشنویم.
هوا دلپذیر شد و رفتان بردمی
بخیشان به دوستان به یاران آشنا به من
خب بعد از این آهنگ فکر میکنم که بعد نباشه بریم سراغ بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی. مهمترین و کلیدی ترین اسم و فردی که توی جریان انقلاب همیشه ازش صحبت میشه آیت الله خمینی است که به عنوان رهبر انقلاب معرفی میشه و به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح هستش. من فکر میکنم که نظرات جوانها درباره اینها نظرات اونا رو در مورد کل انقلاب هم نشون میده. بعد نیست بریم سری بزنیم بشنویم، یعنی سر که نمیتونیم بزنیم، بشنویم صحبت های چند تا جوون رو.
آره، سراغ کیان، اعظم و محمد میریم در سه نقطه متفاوت، در تهران، در خرم‌آباد و در ساری. بچه‌ها پس از 19 سال نسل شما درباره رهبر انقلاب اسلامی اگه بخواد قضاوت بکنه روی چه مسائلی بیشتر تمرکز میکنه تو قضاوتش؟
ما که بچه های متولد دهه 50 و اوایل دهه 60 هستیم یه قضاوتی در مورد ایشون داریم. بچه‌ای که یه مقدار کوچیک‌تر از ما هستن، متولد اواخر دهه 60 و دهه 70، یه درک کاملا متفاوتی از ایشون دارن. برای ما نام خمینی گره خورده با نام جنگ و آوارگی و صف و جیره‌بندی و یه همچین مسائلی هست، به همراه وعده‌های عمل نشده‌ای که از زبون ایشون همین شب‌های اخیر هم تو تلویزیون گاهی وقتا مصاحبه‌ای که پخش می‌کنه یا سخنرانی‌هاشون می‌شنویم، وعده‌هایی که مثلا عملیاتی بوده. اما من فکر میکنم که قضاوت در مورد آقای خمینی دو بخش داره. یک بخش قضاوت در مورد خود ایشونه، دو قضاوت در مورد مردم ایرانه، یا اون مردمی که ایشون رو بر مسند نشوند و کسایی که پای سخنرانیش میشینن وقتی ایشون اولین جمله رو میگه یا هنوز صحبت نکرده گریه میکنن.
خب کیان تو چه جوری فکر میکنی؟
من کلا نمیدونم باید بگم که اول کدام خمینی، قبل از قدرت خمینی، بعد از قدرت. یعنی خمینی که وقتی هست من زن ازش میپرسن زن در اسلام چطوری، میگن محدود، میگه نه. در زمانی که در پاریس میگه نه، زن در اسلام با مرد برابره. بعد میبینی که در زمان تجمیع قانون اساسی یکی از قیدهایی که برای اون پیشنویس قانون اساسی میذاره اینه که حتما باید رئیس جمهور مرد باشه.
یعنی به نظر تو آیت الله خمینی بعد از قدرت خیلی متفاوت از اون چیزی که قبلش بود؟
اصلا مسئله من آیت الله خمینی نیست، مسئله من طرز تلقی و اون انگاری که تو جامعه وجود داره و اسطوره سازی میکنه از همه پدیده. خب بگم در واقع این اسطوره سازی تو این 30 سال فکر کنم در واقع باعث شده که ما با یک چهره تو مثل چهره واقعی برخورد کنیم.
خب اعظم خانم شما چگونه فکر میکنید؟
به نظر من حالا توی مطالعاتی هم که خودم داشتم و توی برنامه‌ای که تلویزیون جدیدن پخش میکنه، توی کتاب دینی دبیرستانمون داریم که در مورد ولایت فقید ما میتونیم در مورد ایشون انتقاد بکنیم و حتی بهشون گوشزد بکنیم خودشونو، و فکر نمیکنم اینجوری باشه که ایشون در حاله ای از معنویت و روحانیت قرار گرفته باشن که هیچکی نتونه بهشون هیچ ایرادی بگیره.
خب الان شما خودتون اگه بخواید نقدی داشته باشید،
به نظر من
ایشون نمیتونه نقد کنه، ایشون مقدس نگاه میکنه به قضیه.
نه من میتونم نقد کنم، ولی معمولا الان توی جامعه یا هر جای دیگه هم که شما نگاه بکنید، کسایی که نکات مثبتشون خیلی بیشتر از نکات منفی، نکات منفی رو میپوشونه.
خب اون نکات منفی اندکی که نظر شما رو جلب کرده میتونی برام بگید؟
منفی. من که میگم ندیدم، نمیگم نداشتم، چون میگم فقط معصومین هستن که از اشتباه مبرا هستن، ولی میگم اون بخشی که ما توی جامعه ازشون دیدیم نکات منفی ما ندیدیم.
من یه سوال از ایشون دارم. بغل توی دو بارها آیت الله خمینی دستور اعدام مجرمین خلق رو میده، تو زندان ها بودن، خیلی از اینها دوران محکومیتشون سپری شده بود. شما فکر میکنید چقدر با معیارهای عدالت میخونه که مثلا شما 600 نفر رو در عرض 2 روز محاکمه کنی و اعدام کنی؟
ببین یه پزشک وقتی خواست بدن یه انسان رو جراحی بکنه، معمولا اون چیزایی که توی بدن باعث اختلال کار کل بدن میشه در میاره و میندازه بیرون. بخواد این همین جامعه ایران بخواد باز هم فعالیت داشته باشه، مجبور هستن که یه سری حذف کنن از جامعه، یا اصلا یا برن یا اینکه نباشن کلا.
اما دستگاه قضا خانم با علم پزشکی خیلی فرق میکنه. توی قضاوت شما به استادگی نمیتونید که دو روز با یک بله یا خیر که شما نماز میخونید نه به این نتیجه برسی که اینا محضور الدم هستن و اجازه شاد رهبری کبیر انقلاب بگیره و اینا رو اعدام کنید.
ما اصلا توی اسلام داریم کسی که فقط اشهد و ان لا اله الا الله رو گفت کافی، این یعنی مسلمان. هیچ کس الان تو جامعه را هیچ کس بدون که نماز میخونه یا نه، اصلا کسی با اعتقاد درونی شخصیت رو کار نداره.
فقط شما جایی نرفتید استخدام بشید خانم،
اون فرق میکنه. بله اون لزوم جامعه است،
اون لزوم پزشکی بود، اینم لزوم جامعه است دیگه.
بله اینم اون ببخشید من اونو با مثال براتون توضیح دادم.
مثال دومم در ارتباط با وضعیت جنگ در سال 61. دوستان عزیز اطلاع دارید که الان تلویزیون هم داره صحبت میکنه. میدونید چرا جنگ سال 61 تموم نشد؟ شرایط رهبر انقلاب رو میدونید اون سال چی بوده؟ اول خانم
ایشون سه تا شرط می‌ذارن که الان تلویزیون دو تا شرطش رو میگه، ولی شرط سومش رو نمی‌شون میاد که بگن. شرط سومی که آقای خمینی می‌ذاره و شخصا روش پافشاری می‌کنه این بوده که صدام از قدرت کناره‌گیری کنه.
بله.
یعنی دخالت در امور داخلی یک کشور و جنگ تا سال 68 ادامه پیدا می‌کنه که بر اساس سازمان ملل حالا عدد کردیار می‌کنه 100 میلیارد دلار خسارت جنگو برای ایران ارزیابی می‌کنه.
ببخشید این دیدی که اسلام داره یه دید کلیه، یعنی کاری به کشور و مرز و اینا نداره.
اسلام خیلی یکی از تفاسیر اسلام رو ارائه می‌کنه.
ایشان دیدشون
دیدشون
اسلامگرا و ملیگرا بود.
ایشون اصلا ملیگرایی رو قبول نداره و دین اسلام فرامرزی میدونه و اصلا ملیگرایی در واقع نوعی کف گفتن میدونه.
در واقع همینجوریه که میگم دیده ایشون اسلامگرا است.
پس ملیگرا نیست.
ملیگرایی به خاطر اینکه ایشون حالا رهبر یک کشور است و این کشور مرزدار، من به خاطر این میگم که این دید منه، من دید امام مطرح نکردم.
میراث آقای خمینی برای نسل بعد از خودش چه بوده؟
ببین تک بودی و تک علتی ما نمیخوام نگاه کنیم. ما نگاهمون باید به مردمی هم باشه که خصلتشون مراد پرور بود و مرید پرور و مرید بشن و یه مرادی رو پیدا کنن و ما دوست داریم یه عده‌ای رو دوش بکشیم و اون عده دیگه دوشمون هم پایین نیاد. اما اون چیزی که ما الان داریم میبینیم قضاوتش خیلی ساده است. چند میلیون معتاد، بیکاری، ویرانی، اقتصاد ورشکسته، جنگ با تمام دنیا و اینها بیساش تو همون ابتدای انقلاب شکل گرفته. من فکر می‌کنم که در هر حال آقای خمینی هم مسئولیتشون میشه
کمرنگ
باشه توی
وضعیت
فعلی که ما
الان سرامون
داریم.
عزم خانم شما چطور؟
من نظرم اینه که اون چیزی که امام خمینی از اول بنا کرد الان به جایی رسیده که با نظر الان یکی از این آقایین که فرمودن که الان به معتادی و نمیدونم این چیزا کشیده شده درسته، ولی این اون چیزی نبوده که امام بنا کرد. امام یه حکومت خوب بود به نظر و این اومد تا به اینجا رسید. بعضیا ریا میکنن به خاطر حفظ منافع، اینا هم درسته، ولی این اون حکومتی نیست که امام بنا کرد. حکومتی که امام بنا کرد حکومتی بود که مردمی بود، خود امام هم جزئی از مردم بود.
کیان در پایان تو ارزیابیت از نقش آقای خمینی در تحولات بعدی جامعه چیه؟
گفتمان حاکمیتون سیستم بوده، یعنی طرز تلقی مردم، طرز تفکر مردم، نوع بینششون، نوع نگاهشون به متافیزیک. من با این انگاره از زمان انقلاب برای ما گذشته مشکل دارم. مثلا من مشکل من شخص نیست، مطلق انگاری هایی که در زمان انقلاب شده ما رو به این وضعیت کشونده.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
خب بزن بزنه خیلی جالبی
جالانه ای بودش. البته از نوع فایت کلابی که من تو میرفتیم یه موقعی از اون هم
هیجانش بیشتر از مال ما خسته کننده است. به هر صورت بعد نیست که اینجا من فکر میکنم چون این برنامه یکم برنامه جوانان هست بریم سراغ یک هنرمندم در مورد
تانو، یعنی فهمی که برنامه پیران داریم اجرا میکنیم.
نه میگم نه چیزی نمیگم ولش کن.
خب پس بریم سراغ کی؟
آره آقای نبوی، ابراهیم نبوی. از ایشون هم نظرشون رو میخوام بپرسیم ببینیم که چطوری انقلاب رو دیدن و از نظر ایشون دنبال چی بودن مردم با انقلاب
و به کجا رسیدن. پس یه تاکسی بگیریم بریم میدون انقلاب دیگه با هم دیگه. یه آره. سفر با آقای نبوی.
آقای نبوی الان تو بروکسل، الان بریم میدون انقلاب.
بله دیگه.
بهتره که بریم بروکسل پس.
پس بریم.
مثلا فرض کنید در حوزه آزادی ما توی جامعه زندگی میکردیم که یه آزادی اجتماعی توش وجود داشت. در حقیقت جامعه خیلی محدود نمیکرد افراد رو. دولت هم تو حوزه های وسیع از آزادی های فردی کاری با آدم نداشت. ما دنبال این بودیم که با آزادی های سیاسی برسیم و در حقیقت هیچ کدوم از اون آزادی‌های شخصی و فردی و اجتماعی رو نمی‌دیدیم، فقط آزادی‌های سیاسی برامون شده بود همه چیز. بعد برای اینکه برسیم به اون آزادی سیاسی، همون آزادی فردی رو از دست دادیم، هم آزادی های سیاسی رو از دست دادیم و الان داریم تلاش میکنیم که اگر 10 سال دیگه بتونیم جامعه رو ببریم به طرف اصلاح، یواش یواش 30 سال دیگه برسیم به اونجایی که 40 سال پیش بودیم توش.
اگه با منی کوچم بش، اگه عاشقی کشورش، تو به اندوه دل ما حسرا نبود یورش، تو نخواستی عب بخندیم که به غم همون بخندیم، حالا میترسم از این که تو این شهر بگردیم، شهری که هزار هزار تا آدمای خسته دارد، شهری که قدیم دنیا دل خون نشست دارد، شهری که درهاشو بستن و زمان تو نیاید، شاخه سر رو شکستن تا سری سایه نخواهد. اگه با منی کجام بش، اگه عاشقی کشورش، تو به اندوه دل ما اثرا نبودی یورش، تو نخواستی عب ببندیم که به غم همون بخندیم، حالا میترسم از این که
خب انشالله که تا 30 سال دیگه میرسیم به جایی که 40 سال پیش بودیم.
خب خیلی خوبه این سخن آقای نبوی. به هر حال ایشون از دیدگاه طنز همه چیزو میبینه.
آره طنز جالبی بود،
ولی طنز باحالی بود. ولی خب از طنز گفتی و اینا، الان این آهنگی که شنیدیم و دقت کردی؟
من نگفتم، تو گفتی از طنز.
من گفتم پس فراموش کردم، بهتر پس زیادم بندازی. الان این آهنگی که شنیدیم و گوش دادی؟
آره.
صدای کی بود؟
حبیب بود نه؟
آره یادت نیستش ولنتاین که یه برنامه داشتیم حبیب هم مهمونمون بود.
دقیقاً.
آره دیشب که تو نبودی و نتونسته بودی بیای برای ضبط برنامه، من به حبیب زنگ زدم و گفتم بپرسم ازش ببینم مثلا انقلاب رو چه جوری دیده و به هر حال تو جریان انقلاب چیکار می‌کرده. این آهنگی هم که شنیدیم یکی از آهنگاییه که حبیب اوایل انقلاب خونده و خودش میگه که توقیف شده این ترانه. حالا نمیدونم نظرت اینه که بریم سراغ حبیب در آمریکا؟
حتما، وقت زیادی هم نداریم، بهتره سریع بریم سراغ آقای حبیب، خواننده محبوب خیلی از شنوندگان ما و از جمله خود ما.
بریم. آقای حبیب، شما دقیقاً چند سالتون بود که انقلاب بهمن 1357 به وقوع پیوست؟
او میخوای سن منو بفهمین؟
نه کلک چی؟
من از سال 76 خوندم، تقریباً از 27 سالگی خوندم.
خب از 27 سالگی خوندین، یادتونه چه زمانی متوجه شدید که انقلاب داره تو ایران شکل میگیره و اون موقع چی فکر میکردین در این باره؟ اصلا صحبتی میشد پیرامونش تو خونه بین دوستاتون؟
نه میدونین دمکنی همیشه سر قابلوه بودش، مردم نمیدونستن دوره برش چه خبره و به نحوی دو فرش این گرم بودش. موقعی که این اتفاق افتاد انقلاب شدش، من از جایی فهمیدم که هوا خیلی پسه. اولین کاغذی که هیچ نوشته بود مرگ بر شاه تو خیابون پهلوی، اونو من و خانومم دیدیم و وحشت کردیم، گفتیم واو ببین این پسره چی دستش گرفته. یعنی اینقدر ما رو ترسونده بودن از همه چی. راستش که آزادی باید باشه، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی هر چی. همین الانش هم اگه کسی بخواد حرفشو بزنه میگیرن.
خب
این اونجایی که عرب نمی‌بندسه.
حالا این کاغذ رو که دیدید
باور
نمی‌کردید؟
نه نمی‌شد مرگ بر شاه. یعنی فکر می‌کردم این مملکت یه انضباطی داره، بالاخره یه ارتش یه کنترلی داره، ولی دیدیم نه جلوی ملت نمی‌شید.
تو تظاهرات هم شرکت کردین؟
زبون تو گاز دیدی آقا. من با مردم هستم به شرطی که حق رو بگن. تو تظاهرات نه، به خاطر اینکه جلوتو میگرفتن بهت دور میگفتن که باید چراغ رو روشن بکنی، باید برفا کن تو بزنی. ببین این بازم میشه همون زور و دیکتاتوری و استبداد. به زور نباید کسی وادار بکنن که چراغش رو روشن بکنه یا برفا کنش رو بزنی.
خلاص شما چراغ و برفا کنتون رو به هر حال نه روشن کردین نه زدین.
ببین از هستم تو خانم بغل هستم بود و محمدم کوچولو بود بچه شیر خور بغل هستم، اترسم یه مقداری روشنم ولی ضعفم، برای اینکه من نمیدونم که جریان چیه، چجوری اتفاق افتاده، چیکار میخوان کنن. اصلا نمیدونستم جریان چی هست. گفتم یه کاسه بزنین این کاسه، فکر میکنم که به همین سادگی رژیم عوض میشه.
اون حال و هوا آقای حبیب، یادتون میاد مثلا ترانه های انقلابی هم خونده باشید؟
صد درصد. ببین من الان اتفاقا چه فیله دارم ولی میکنم فقط موازنه که پلیس جریمه نکنه، به خاطر همین بعد به خاطر درست صحبت نمیکنم. ولی چرا؟
آره بعد قبضش هم به ما بدیم دیگه.
آره نه که جریمه نشدم قبل از انقلاب.
من خوندم که سه روز سیاه بود، یاران من بود، اینا رو اصلا پخش نمی‌کردن. و توی انقلابم برای گروهی تبلیغاتی که هر کسی انقلاب بخواد بکنه یا بخواد به خدا معروف یه براندازی کنه، اول دست به دامن مصدق و گلسرخی و صمد بهرنگی و امثال اینا میشه.
شما هم دست به دامن بودید؟
بعد به اون منظور که میرسه بعد خودش میشه دیکتاتور. و من اون موقع برای صمد بهرنگی و گلسرخی اینا خوندم و بلافاصله گفتم کمیته یا نوار جمع کرد، اصلا در نطفه خفش کرد.
هیچ وقت فکر میکردین آقای حبیب که 30 سال این
دوران عمر ما،
بله، این انقلاب تداوم داشته باشه؟ همونطوری که گفتید که فکر نمی کردید که حکومت پیشین بره، فکر می کردید؟
مدتی که در منطقه قدرت منطقی بوده ایران و حتی بعد جا جنگی شده یا همسایه یا جایی که فرباد بسته وقتی این کار درست نبودش، ولی روی هم رفته این انقلاب بشه که فرود 30 سال ازش گذشته و شما توی 30 سال نمیتونید تصمیم بگیرید یا حد بزنید که چه اتفاقی خواهد افتاد یا آیا خوب میشه یا نمیشه. این انقلاب خیلی جوونه و هنوز پا نگرفته، یعنی باید یه تعویضایی بشه. اگر بخواد این فرم بمونه نوعی خوده، ولی باید تعویضایی بشه، باید مردم آزادی بدن. ببینید مسجد باید باشه، مسجد خودم باید باشه، باید مردم آزاد باشن، حرفشون رو بزنن. ایران میدونید موضوع آخونده نیست، ایران جوونا این مملکت دارن میگردن، از مغزایی هستن که اصلا استثنایی هستن که متاسفانه بعضیشون میزنن بیرون، ولی وطن پرست ما زیاد داریم اونجا باشیدن. و همین نمونهش این ساتلایتی که فرستادن به فضا، ببین اصلا من خانمم گریه کرد و منم گفتم
ایران قبل از انقلاب تا ایران بعد از انقلاب رو چجوری میبینین؟
من از نظر خودم اون موقع نفسی بازم میکشیدم، ولی الان مثلا فرض کنیم به من میگن که نباید بیاد اینا، ولی خب من سعی میکنم برم. ببین اون موقع ساواک گرفت، مثلا پاسپورت ها میگرفتن، خود من چند تا موام بلند بود پاسپورت ها گرفتن، هر دفعه 10 تومن ازم میگرفتن بلند میکرد، این نوندونی شد. ولی منظور ببینید اون موقع آزادی بودش، ولی یواش یواش داشت افسار در میره بعد ازش. الان بدتر از اون نیست، الان خونه ها ممکنه بدتر از اون باشه به خاطر اینکه قدغن کردن هر چی.
اون موقع ترانه ها و سرودای انقلابی رو هم گوش میدادین که خیلی بین جوانای امروز هم با اینکه اون دوره نبودن محبوبیت داره؟
ببینید ما خودمون مثلا فرض کنیم چون فرهاد قلقم بودش، ما هنوز خواننده نشدن، فرهاد رو دزدکی ببینید که ماشین پیش میکرد میسفش دست که نمیوز اینجور باشه و پیکاز ببینید که پخش میشد، ولی یه عده رو فقط قبول کرده بودن که به صلاح از شاعر خودشون باید شعر بگیری، از انسان خودشون باید خودشون کارا رو بکنن. الان تا حدودی موجودی مثلا ارشاد اسلامی شعرهای حتی تصدیق شده اون موقع ما رو قبول نمی کنن که الان بذارن پخش بکنن. ما اون موقع فرهاد دزدکی گوش می کردیم و نتیجه کم شدن دیگه.
تو این بیداد هستی، شب میلاد پستی، زمان فاجعه در بعد مستی، نوای همزبونی، سرود مهربونی، در این شبهای قمگین که میخونی. بخون بخون تو برام قصه یه روز سیاه، بخون توی کوچه ها برای نسل تبار، سکوت بشکن بیا.
در صورت خیلی حرفای آقای حبیب جالب بود، ببینی که فقط یه قشر خاص نبودن که برای انقلاب، برای اینکه انقلاب بشه مبارزه میکردن و به خاطر با سانسور مبارزه میکردن، با سرکوب مبارزه میکردن.
به هر حال حبیب جالبیش این بود که جزو خواننده هاییه که، چون خواننده ها همه فکر میکنن که تو انقلاب کجا بودن، شاید تو خونه هاشون پنهون بودن، نمیدونستن اصلا جریان انقلاب چیه،
تو کاباره داشتن میرن
یا تو کاباره داشتن میرن. البته یه چیزی رو بگم که تو کاباره فکر نکنم، چون کاباره ها اون موقع فکر کنم تعطیل شده بودن همه.
برصد کم هم نبودن خواننده هایی که، از همون خواننده هایی که بعدن هم حتی شدن لس آنجلسی، از جمله هاتف که آهنگای انقلابی خوندن اون زمان.
آره دیگه، به هر حال این برای اینو جهت اطلاعی دوستای عزیزی که دارن برنامه رو گوش میدن گفتم دیگه.
آره.
ولی بریم سراغ این، ما یه مسابقه ماهی داریم، محمد رضا حتما تو هم در جریان
هستی. آره من برنامه رو که اجرا نمیکنم گوش میدم.
محمد رضا برنامه رو اجرا نمیکنه ولی گوش میده، جزء شنونده های ماست، خوبیش اینه. انقلاب، پس از انقلاب، 30 سال انقلاب رو چجوری میبینین و چجوری در موردش فکر میکنید و چجوری دربارش فکر میکنید؟ میدونی داورامون کیا هستن؟ پس اگه موافقی بریم سراغ داورا و جایزه رو ببینیم که کی میده.
حتما.
برگردیم
بریم.
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم. در یک خانواده طبقه متوسط تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدیه توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است. من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشم از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
خب پس فراموش نکنید توی مسابقه شرکت کنید. میتونید برامون ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
یا به همون تلفن بزنید 2042-021-1241-14.
از لبانم میترابد بوی فریاد، دیگر اکنون روز مدرود روز بینا، بوی زلفان باران روی ابر گریه آلو در بهار، در تو بوی بی وفایی مرگ روز آشنایی، بوی خون بوسه های عاشقانه، بوی تنخ تو هر جا بیقرارم، یک کنه چشم غمگین سوی بارم.
برنامه نگاه تازه، برنامه پرطرفدار جوانان رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از محمد زرقامی و این هفته محمد رضا کاظمی.
بله خانم روانشناس، شنیدید که دیدید که ما هم توی برنامه بودیم و چنان اینقدر هم پیر نشدیم که شما فکر می‌کنید.
من متوجه نشده بودم که شما معافیت سنی گرفتید.
خواهش می‌کنم.
انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین می‌کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. به اتفاق دیگر همکارانم جمعه خوشی رو براتون آرزو میکنم. همکارم محمد رضا کاظمی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدارتان.